ساعت 8 شب به وقت ایران. صدای رادیو فردا را از پراگ میشنوید. حمید نوری در اولین جلسه دفاعیات خود در دادگاه استکهلم منکر اعدام‌های سال 67 در ایران شد. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در سفر امروز خود به تهران گفت خواهان همکاری عمیق‌تر با ایران است. و کانادا تأکید کرد بر اجرای عدالت در پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی متعهد است. سلام و احترام شما مخاطبان رادیو فردا. من امیر پوریا هستم و در این نوبت خبری شامگاهی سه‌شنبه دومین روز از آخرین ماه پاییز 1400 خورشیدی همزمان با 23 نوامبر 2021 میلادی همراه شما خواهم بود با اخبار گزارش‌های 15 دقیقه پیش رو. حمید نوری متهم به مشارکت در اعدام‌های تابستان 67 در اولین جلسه دفاعیات خود در دادگاه استکهلم سوئد این اعدام‌ها را داستانی سراسر خیالی، جعلی و غیر مستند خواند. او امروز سه‌شنبه در جلسه رسیدگی به اتهامات خود در این دادگاه گفت از سال 1361 تا 72 در زندان اوین کار می‌کرده است. حمید نوری متهم است که در مقام دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج در اعدام‌های دست جمعی زندانیان سیاسی مشارکت داشته است. او روز 18 آبان 98 با یک پرواز مستقیم از ایران وارد فرودگاه استکهلم و بلافاصله دستگیر شد. وکیل حمید نوری میگوید موکلش در زمان اعدام‌ها به خاطر تولد فرزندش در مرخصی بوده است. روند تحقیقات دادگاه استکهلم بر پایه شهادت و مستندات افرادی پیش می‌رود که به طور مستقیم نقش حمید نوری را در اعدام‌های تابستان 67 تایید کرده‌اند. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پس از دیدار با رئیس سازمان انرژی اتمی ایران خبر داد دو طرف بر ادامه گفتگوها برای رسیدن به تفاهم‌های بیشتر به توافق رسیدند و او خواستار همکاری عمیق‌تر با ایران است. رافائل گروسی در نشست خبری مشترک با محمد اسلامی گفت مذاکرات امروز دو طرف در ادامه تفاهم قبلی برای ادامه همکاری‌ها انجام شد. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران هم به خبرنگاران گفته است ایران و آژانس تفاهم کردند که برخی موارد را خاتمه بدهند. آژانس بین المللی انرژی اتمی تا کنون این اظهارات محمد اسلامی را تایید نکرده است. دیدار آقای گروسی با رئیس سازمان انرژی اتمی ایران یک روز قبل از نشست شورای حکام آژانس و چند روز پیش از آغاز مجدد گفتگوهای احیای برجام در وین صورت می‌گیرد. وزیر خارجه کانادا ملانی جولی اعلام کرد کشورش به اجرای عدالت و پاسخگویی ایران در پرونده سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی متعهد است. خانم جولی در توییتی نوشته است که در جریان ملاقات با بازماندگان قربانیان هواپیمای مسافربری اوکراینی که با شلیک موشک‌های سپاه پاسداران سرنگون شد، بر عزم جدی کانادا برای رسیدن به شفافیت، پاسخگویی و عدالت تاکید کرده است. اظهارات و همدردی این مقام ارشد دولت کانادا با خانواده‌های قربانیان پرواز 752 همزمان با برگزاری دادگاه متهمان این پرونده در تهران مطرح می‌شود. با شروع جلسات دادگاه رسیدگی به اتهامات 10 متهم پرونده شلیک به هواپیمای اوکراینی، شماری از خانواده‌های قربانیان این پرواز روز یکشنبه 30 آبان در مقابل دادگاه نظامی تهران تجمع کردند و شعارهایی همچون مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر جمهوری اسلامی سر دادند. پرواز 752 هواپیمای اوکراین بامداد 18 دی 98 با شلیک دو موشک پدافند سپاه پاسداران سرنگون شد و تمامی 176 سرنشین آن جان باختند. و اما همزمان با ادامه اعتراض شماری از کشاورزان اصفهان در بستر خشک زاینده رود، شماری از روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های ایران به انتشار مطالبی درباره تظاهرات در اصفهان و همچنین شهر کرد پرداختند. پیش از این و در مرداد امسال هم اعتراض‌های گسترده‌ای در استان خوزستان با تمرکز بر مشکل بی‌آبی برپا شده بود. روزبه بلحری گزارش می‌دهد.
بحران کم‌آبی در ایران در سالیان اخیر بسیار خبرساز شده است. در این ارتباط تجمع اعتراضی کشاورزان اصفهان در بستر خشک زاینده رود در دو هفته اخیر و نیز تظاهرات روزهای یکشنبه و دوشنبه در شهر کرد مرکز استان چهارمحال بختیاری انعکاس گسترده‌ای در رسانه‌ها و نیز شبکه‌های اجتماعی داشته است. روزنامه شرق روز سه‌شنبه در گزارشی با اشاره به مشکلات آبی در استانهای اصفهان و چهارمحال و بختیاری افزود که بحران شکل گرفته در ایران به چند استان خاص خلاصه نمی‌شود و تقریباً در تمام مناطق ایران بحث کمبود آب جدی است، یا اینکه به زودی این مسئله سر برخواهد آورد. شرق به تظاهرات چندین روزه در استان خوزستان در تابستان سال جاری اشاره کرد و نوشت کشاورزان این استان همچنان برای کشت پاییزه با مسائل اساسی دست و پنجه نرم می کنند. و در این حال وضعیت مشابهی در استانهای کهگیلویه و بویراحمد و فارس وجود دارد. سعید مدنی، جامعه شناس در ایران، عقیده دارد که جنبش آب جنبشی دامنه دار است که ناشی از یک بحران ملی به شمار می رود.
جنبش آب هم یک اعتراض و کنشگری در سطح ملی باید محسوب بشه. جنبش ها حول یک چند تضاد و شکاف شکل می گیرند. جنبش ها آموزه ها، ایده ها، شعار ها، هویت و گفتان مشترک رو ترویج می کنند. مثلا دسترسی به آب رو به عنوان یک حق همگانی مورد نظر قرار می دهند. جنبش ها شبکه از روابط رسمی و غیر رسمی دارند. در اعتراضات اصفهان می بینیم که مجموعه کشاورزان شرق اصفهان که دارای مشکل مشترک هستند، روابط کاملا معمول و در زندگی روزمره رو با خودشون داشتند که حالا این روابط تونسته اونها رو متحد کنه در کنش‌هایی که در اصفهان نشون دادن.
وبسایت جام جم آنلاین در ارتباط با راهپیمایی‌های دو روزه در شهر کرد نوشت استان چهارمحال بختیاری یکی از استان‌های پرآب در سالیان نچندان دور سرچشمه دو رود بزرگ کارون و زاینده رود بود و حال در سالیان اخیر به یکی از استان‌های خشک و بی‌آب تبدیل شده است. این وبسایت به نقل از برخی از کارشناسان انتقال آب به استان‌های اصفهان و یزد را دلیل این وضع دانست. همچنین روزنامه آرمان ملی در مطلبی با ابراز تأسف از کم توجهی به تجمع مردم در شهر کرد هشدار داد اندکی بی‌دقتی ممکن است به تنش‌های گسترده اجتماعی منجر شود و بحران خشکسالی را وارد فاز اجتماعی و قومیتی کند و خسارت‌ها را به نقطه اوج برساند. این روزنامه نوشت توسعه صنایع آببر در حوزه زاینده رود، توسعه اراضی کشاورزی فاریاب از 3000 هکتار در سال 59 به حدود 20000 هکتار در سال گذشته و توسعه باغ ویلاها عوامل اصلی بحران آب بودند. مسئولان جمهوری اسلامی همواره کمبود بارش را دلیل اصلی این وضعیت عنوان کردند. این در شرایطی است که هشدار مکرر فعالان محیط زیست در مورد لزوم توقف برنجکاری در استانهای کبیری و جلوگیری از حفر چاهای غیر مجاز و رفع پوسیدگی لوله های آبرسانی همچنان با بیتوجهی روبروست. کاوه مدنی، کارشناس محیط زیست در کانادا:
مشکل امروز اصفهان و حوزه آبریز زاینده رود همون مشکل خوزستان است، همون مشکل چهارمحال بختیاری است، همون مشکل حوزه آبریز دریاچه ارومیه است، همون مشکل سیستان و بلوچستان و کرمان و خراسان و سمنان و مازندران و گیلان و همه جای جای ایرانه. داستان تکراری بارگذاری بیش از حد، برنامه‌ریزی غلط و کشیدن چک‌های بی‌محل و تخصیص حقابه‌های مختلف به مردم، به صنعت، به کشاورزا و شهرهاست و رقم زدن شرایطی به نام ورشکستگی آبی ایران که سالهاست در موردش من و امثال من هشدار میدیم.
روزنامه آرمان ملی در مطلب خود جریان‌ها و قدرت‌های سیاسی در استان اصفهان را متهم کرد که به جای تلاش برای حل موضوع از طریق علمی با رعایت مسائل زیست محیطی، در تلاش برای انتقال مجدد آب از سایر حوزه‌ها مانند انتقال مجدد از سرشاخه‌های بیرمق کارون و دس هستند. اشاره این روزنامه به طرح بهشت آباد برای انتقال آب از چهارمحال بختیاری به استانهای اصفهان، یزد و کرمان بود. در این طرح که سال 90 با پیگیری‌های مسئولان و نمایندگان استان اصفهان در شورای عالی آب تصویب شد، قرار شده است با احداث تونل سالانه 1,100,000,000 مترمکعب آب به فلات مرکزی ایران منتقل شود. چهارمحال بختیاری که در گذشته تامین کننده 11% از آب ایران بود، اکنون با بحران آب مواجه است و انتقال آب به بیش از 200 روستا در این استان در حال حاضر به وسیله تانکر انجام می شود.
بعد از گزارش روزبه بلهری به سراغ گزارش بعدی می ریم درباره اینکه ایران در حالی دوباره خواستار ایجاد سازوکار دیپلماتیک 3+3 در قفقاز جنوبی شده که گرجستان این ابتکار را رد کرده. گزارش آنا رایسکایا:
ایران مجدداً بر ضرورت گسترش همکاری‌های منطقه‌ای در قفقاز جنوبی از جمله در چارچوب گروه 3+3 تأکید کرد. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران که دوشنبه در تهران میزبان شاهین مصطفیف معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان بود اعلام کرد ایران به دنبال روابط دوستانه با تمام کشورهای منطقه است. سخنگوی وزارت خارجه ایران ابراز امیدواری کرد با توافق‌های حاصل شده طی سفر این مقام آذربایجانی روابط دو کشور از تنش‌هایی که او آن را نخواسته و غیر لازم خواند عبور کرده. هفته گذشته وزیر خارجه ایران طی دیدار با مولود چاوشاغلو همتای ترکش در تهران نیز خواستار افزایش همکاری‌های منطقه‌ای از جمله در چارچوب 3+3 شده بود. والری کاپچاک کارشناس مسائل منطقه طرح 3+3 را غیر قابل اجرا می‌داند.
ایران بیشک به تقویت حضور ترکیه در قفقاز علاقه ندارد، اما واقعیت این است که پس از جنگ سال گذشته قره‌باغ موقعیت آنکارا در منطقه به طور چشمگیر تقویت شده. البته مسکو توانسته نفوذ خود را بر باکو و ایروان حفظ کند و با کمک صلح‌بانانش در منطقه تثبیت شود. این در حالی است که از نفوذ ایران به شدت کاسته شده. 3+3 نمیتواند مانند روند آستانه فعال باشد، چرا که قفقاز سوریه نیست که ایران به دلیل حضور نظامیش توانسته سهم سیاسی برای خود تضمین کند، یعنی به دلیل وزن سیاسی کاملا متفاوت این سه قدرت منطقه‌ای در قفقاز طرح 3+3 قابل اجرا نیست. به علاوه موقعیت کنونی ارمنستان و آذربایجان برابر نیست و حتی نشاندن آنها پشت میز مذاکره تلاش فوق‌العاده نیاز دارد. گرجستان همپیمان راهبردی کشورهای غربی است که روسیه بخشی از خاکش را اشغال کرده. اگر 3+3 عملی بود تا کنون به اجرا در می آمد، اما در شرایط کنونی این طرح اصلا قابل اجرا نیست.
سه‌شنبه محمد فرازمند سفیر ایران در ترکیه دیگر داشتی که در پایگاه خبرگزاری آناتولی منتشر شد مجدداً از حمایت تهران از سازوکار 3+3 خبر داد و نوشت این ابتکار دقیقاً در راستای اصول سیاست خارجی ایران مبنی بر حل مشکلات منطقی توسط کشورهای ذی‌نفع منطقه و سازگار با اولویت دولت 13 برای توسعه همکاری با همسایگان ایران است. و افزود ایران سال گذشته ابتکار مشابهی را مطرح کرده بود. والری کرامنیوک کارشناس مسائل منطقه‌ای معتقد است روسیه اهمیتی به ابتکارهای ایران در قفقاز نمی‌دهد.
روسیه هیچگاه اهمیت چندانی برای ابتکارهای ایران در قفقاز قائل نبوده. از سالها پیش که بر اهمیت روسیه و همتایانش در گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا اصرار می‌شد تا امروز که از دید مسکو روابط با آنکارا اهمیت بیشتری نسبت به دیدگاه‌های تهران دارد. تضعیف موقعیت ایران در عرصه بین‌المللی به دلیل تنش‌های این کشور با غرب باعث شده که روسیه اطمینان حاصل کند همسویی تهران با ابتکارهای کرملین حتمی است، در حالی که حفظ تعادل در روابط با ترکیه ظرافت و زحمت فراوان از سوی دیپلمات‌های روس می‌طلبد. سال گذشته که دیپلمات‌های ایرانی با طرح خود درباره راه حل بحران قره‌باغ به مسکو سفر کرده بودند، همتایان روسشان درباره این طرح حتی اظهار نظر کلی هم نکردند و فکر نمی‌کنم امروز نیز به پیشنهادهای ایران وقعی بنهند.
3+3 یک چارچوب دیپلماتیک است که طرح آن در رسانه‌ها اغلب به روسیه نسبت داده می‌شود. اما در حقیقت یک سال پیش پس از پایان جنگ 44 روزه در قره‌باغ توسط ترکیه و آذربایجان مطرح شد و مشارکت ارمنستان، آذربایجان و گرجستان به علاوه روسیه، ترکیه و ایران در احیای روابط اقتصادی ترابری در منطقه را در نظر دارد. روسیه و ایران با حمایت از این ابتکار بارها تأکید کردند زمان اجرای آن فرا رسیده. از سوی دیگر ارمنستان تا کنون پاسخ مشخصی به این پیشنهاد نداده و گرجستان که ماه گذشته گفته بود این طرح را بررسی میکند سرانجام آن را رد کرد. جمعه گذشته داوید زکالیانی وزیر خارجه گرجستان به خبرنگاران گفت در سفر خود به ترکیه و آذربایجان اعلام کردم تفلیس در مذاکرات 3+3 شرکت نخواهد کرد. آن نرایسکه، رادیو فردا.
با این گزارشی نوبت خبرگزارشی ما در شامگاه سه‌شنبه به پایان میرسه. برای مطالعه تحلیل‌های بیشتر میتونید به سایتمون به نشانه radiofarda.com مراجعه کنید و همچنین صدا و پیام خودتون رو در تلگرام به نشانی @fardagram به ما بسپارید.